بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مادیین برای اینکه وجدان خودشون را راحت بکنن و این فطرت خودشون یعنی فطرت خداجویشون را زیر پا بگذارن، اشکالاتی را مطرح کردن و مطالبی را عنوان کردن که به این علت ما یا نمیتونیم تشخیص بدیم که ماورای طبیعت چیزی هست. یکی از اشکالاتشون اینه، متنش را توجه بفرمایید. میگویند چون حواس ما تنها آثاری را، این چاپ که دست ما صفحه 34 چون حواس ما تنها آثاری را در دنبال تأثیر ماده خارجی میابد، هیچ گونه واقعیتی را از خارج نمیتواند به دست آورد. تنها ارزشی که این ادراکات و افکار دارند ارزش عملی، یعنی انسان زندگی خود را ادامه داده یا تکمیل کند، و جز این از برای ادراک و فکر ارزشی نیست. اینجا این اشکال تقریبا دو تا بود داره که روی هر دوش باید بحث بشه. یکی این که ما نمیتونیم به وسیله ادراکات خودمون مطمئن بشیم که ماوراء صور ذهنیه ما و مدرکات ما چیزی وجود دارد. این را ما نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم قبول بکنیم. بعد بعدش این است که همین ادراکاتی که نمیتونه واقعیت خارجی را به دست ما بده، میتونه زندگی ما را تکمیل بکنه. یعنی بر اساس ادراکات میتونیم زندگی خودمون را ادامه بدیم، و بر اساس همین مدرکاتی که نمیدونیم واقعیت دارد یا ندارد، میتوانیم برنامه ریزی بکنیم و زندگیمون را ادامه بدیم و کار بکنیم. حالا چطور میشه که ما علای استدلالی که اونا دارن، یعنی حرفی که اونا میزنن اینه، کلیه اون چی که شما به عنوان علم اسمش میذارید و به عنوان معلوم خارجی یه چیزی را در مقابلش در خارج فرض میکنید، از این راه است که خارجی به خیال شما در ذهن شما هست. ما میخوام ببینیم آیا این صورت خارجی، صورت ذهنی که شما میگی از اشیاء خارج در ذهن ما هست، میتونه واقعیت خارج را به شما نشون بده؟ یعنی شما میتونی 100% اطمینان پیدا بکنی که اون چی که در ذهن من است همین است که در خارج هست؟ راهی برای اثبات این مسئله ما داریم یا نه؟ اونا میگن ما برای اثبات این مسئله راهی نداریم، برای اینکه تمام مدرکات ما تأثیری است که اشیاء خارجی روی قوه دراکه ما میذاره، و در اثر یک فعل و انفعالات مخصوصی که روی قوای دراکه ما، روی قوه دراکه ما هست یا روی قوه حس ما هست، این مدرکات ما انجام میگیره و به دنبال یک تأثیرات خاصی صورتگیری میشه در ذهن. شما الان میبینید که این کتاب مثلا در دست ما هست، این چجوری این ادراک برای شما حاصل شده است؟ کتاب در دست ما جسمی هست فرزند که نور را از خودش منعکس کرد و نتیجتا در قوه درک شما، در قوه درک شما منعکس شده که این کتاب در اینجا هست. غیر از این، یعنی در اثر تأثیر خاصی که این جسم روی قوه باصره شما گذاشته، در ذهن شما این درک به وجود آمده است که اینجا کتاب موجود است. آیا واقعا این کتاب است؟ یعنی همین که شما در ذهنت درک میکنی همین است که در خارج است، یا چیز دیگری هست؟ آیا راهی هست برای اثبات این مطلب که اون چه که من درک میکنم و در صورت در ذهن خودم میابم همان است که در خارج موجود است، یا چیز دیگری؟ آیا میتونیم ما مطمئن بشیم؟ یا مثلا در اثر یک فعل و انفعالاتی که انجام میگیره و تأثیر صوتی روی عرض کنم که اون پرده گوش شما صدایی رو میشنوید، یعنی در قوه دراکه شما مثلا منعکس میشه که صوتی هست و داره به گوش ما میرسه، آیا واقعا خارج از یافته ذهنی شما که به وسیله این تأثیر و تأثیر پیدا شده صوتی به همان گونه که شما احساس میکنید وجود دارد، یا ممکن است به گونه دیگر باشد؟ آیا آنچرا شما به عنوان کتاب با این قیافه میبینید در خارج هم همین است، یا چیز دیگری است که شما این گونه میبینید؟ این آیا راهی هست برای اثبات این مطلب که ما مطمئن بشیم که این همان است؟ آیا آنچرا شما به این گونه که میبینید منم همانطور میبینم؟ مثلا فرض یک جسمی را شما به همین صورت میبینم یا ممکن است با طول عرض بیشتری ببینم؟ البته در مقیاس فرق نمیکنه، یعنی آنچرا که شما کتابی را که شما یک متر میبینید، نیم متر میبینید، ما همونقدر میبینیم، اما ما نیم متر میبینیم. این به خاطر اینه که همون چشمی که به این کتاب نگاه میکنه همون هم به نیم متر نگاه میکنه. وقتی ما مقایسه میکنیم من میگم نیم متر است، شما میگیم نیم متر، اما آیا این نیم متر ذهن شما با این نیم متر ذهن ما یکی هست؟ یا ممکن است شما مثلا یک متر در ذهن شما به اندازه یه چنار باشه و یک متر در نظر ما به اندازه یک سوزن باشه؟ این احتمال نیست؟ آیا میشه مطمئن بود؟ بله؟ میشه مطمئن بود که اون چرا شما درک میکنی اگر واقع خارجی باشه، مسئله واقعیت خارجی داشته باشه؟ خب بله، همونطوری که من درک میکنم همونطورم شما درک. اما اگر واقعیت خارجی نداشته باشه، فقط یه تأثیری هست، جسم اثری میذاره و به دنبال این تأثیر متأثر میشه قوه در راکه ما و از صورت میگیره، اما آیا این واقعیت خارجی هم دارد یا ندارد؟ اون چرا شما سبز میبینید منم سبز میبینم، ممکنه اون چرا شما سبز ببینید اگر همین چشم شما رو بردارن و چشم ما رو جاش بذارن همون را شما قرمز میبینید، یعنی یه مرتبه میگید اینا ما اون روز، اما در این حال همونی که شما بهش سبز میگی منم بهش سبز میگم. چرا؟ برای اینکه اونی که همه مردم انگوش میزنن روش و میگن سبز، من یه جور میبینم، در ذهنم مقایسه میکنم با سفید بهش میگم سبز، شما یه جور میبینید مقایسه میکنید با رنگ دیگه بهش میگید سبز، اما واقعا سبز در نظر شما و در نظر من یکیست؟ یا ممکنه سبز در نظر من به این شکل باشه اما سبز را در هر کجای دنیا دیدم به این شکل دیدم؟ مثلا تو این قهوه خونه رنگ سبز من به این شکل دیدم، اما همه میگن این سبز است، شما میگی سبز است، منم میگم سبز است، منم میگم سبز، اما واقعا سبز یعنی همین؟ یعنی اینو میتونیم ثابت بکنیم مسئله را؟ راهی برای اثبات این مسئله هست؟ یا راهی برای اثبات این مسئله نیست. اونا میگن که ما وقتی که فکر میکنیم که ما چجوری رنگها را میابیم، این رنگها یک فعل و انفعالات خاصی است که از محاذات جسم با قوه دید پیدا میشه و ما وقتی که مزه ها را با قوه ذائقه میچشیم، یه فعل و انفعالات خاصی است که با تماس مثلا اون جسم مزه‌دار با قوه ذائقه حاصل میشه. اما تلخ در ذهن شما، در نظر شما همون تلخ است. در نظر ما شما قند را میخوری میگی شیرین است، و من هم میگم شیرین است. آیا اون شیرینی که من یافتم همون شیرینی یا قند در کام شما ترش است؟ شما همون ترشی را اسم شیرینی روش گذاشتی، به دلیل اینکه همه دنیا گفتن قند شیرین است، شما میگی خب پس شیرینی همین است. اما اگر ذائقه شما را با ذائقه ما عوض بکنن و به اصطلاح این قوه حس عوض بشه، آیا احتمال نیست که ما خلافش را بفهمیم؟ آیا راهی هست برای اثبات این واقعی خارجی داریم یا نداریم؟ بعد میگه خب اگر راهی نباشه برای اثبات واقعیت خارجی، چطور ما میتونیم ماورای طبیعت را باور بکنیم؟ خب میگه اگر واقعیت خارجی نباشه، بعد چطور شما زندگی میکنید؟ بالاخره اگر نان واقعیت نداشته باشه، شما چطور وقتی گرسنه میشه سراغ نون میری فوراً؟ معلوم شه یه واقعیتی داره. این بعد دومی جواب مثلا میده، میگه زندگی تعمیم میشه. من موقعی که احساس گرسنگی کردم یه چیزی دیدم به نام دکان نانوایی، ذهن من این رو برای من ترسیم مغازه و مغازه خبازی، و تو مغازه خبازی میرم. حالا میخواد واقع خارجیش مغازه خبازی باشه، میخواد غار اصحاب کف باشه، هرچی میخواد باشه، و آنچه از تنور این مغازه در میاد درد گرسنگی منو درمان میکنه. حالا میخواد نون باشه، میخواد کوه دماوند باشه، هرچه میخواد باشه. یعنی من با آنچه که میابم میتونم زندگیمو تنظیم بکنم، حالا هرچه میخواد باشه، کار نداره به واقع خارجی. یعنی این درد منو درمان میکنه، برنامه رو تکمیل میکنه، زندگیمو اداره میکنه. من مسافرت که میرم بالاخره به سراغ اتومبیل میرم، یه چیزیست در خارج میبینم، با این مشخصات میبینم، با این مشخصات درک میکنم، به سراغش میرم و با همون وسیله میرم خودم رو به شهر میرسونم. حالا میخواد اتومبیل باشه، میخواد گوجه فرنگی باشه، هرچی میخواد باشه، بالاخره این درد زندگی ما رو درمان میکنه. این واقع خارجی بودن یا نبودن ربطی به مسئله عمل نداره. مسئله عمل یه مسئله است، مسئله علم یه مسئله است. یه وقت شما میخوای بگی اعتقاد پیدا بکنی و روی اعتقادت هم بیستی که این کتاب است، یا میخوای بگی این کتاب است، یادش هم این است و چنین و چنان است، منم میبینم و اینو باور میکنم، برای اینکه حس، حالا هرچی میخواد باشه، برای اینکه شما میگی کتاب است، خب منم هر کجا این را دیدم اسمشو کتاب گذاشتم. حالا میخواد کتاب باشد، میخواد کباب باشد، منم میگم بله حاضر کتاب. شما پارچه ای را تو کوچه دیدین، میگه این پارچه است، بسیار. مشکی هم هست، بسیار. چادری هم هست، بسیار. برای پوشش زنم خوبه، خب منم همش قبول میکنم. حالا میخواد پارچه باشه، میخواد کاغذ باشه، میخواد مشکی باشه، میخواد سر باشه. اون زنی که با این چادر خودشو میپوشونه که تو او را زن میبینی، منم زن میبینم، میخواد زن باشه، میخواد سنگ دراز باشه، هرچی میخواد باشه. اون چه از محسوسات شما برای من شرح میدی برام قابل قبول، زندگیم میتونم باش تنظیم بکنم خیلی روشن و میتونیم ثابت بکنم، میتونیم نشون بدم، برای من قابل قبول. یعنی شما با دید خودت، منم با دید خودت، در وضع لغت هم با هم مشترک هستیم. شما یه چیزی بهش میگی سفید، منم میگم سفید، من از ذهن شما خبر ندارم که شما این رنگ را چگونه میبینی، اما منم این رنگ را یک گونه میبینم. اسمش را گذاشتم سبز، شما هم اسمش را گذاشتی سبز، اما آیا همان گونه که من میبینم شما هم میبینی؟ برگ درخت را من سبز میبینم، شما هم سبز میبینی، اما واقعا همینجوری که من میبینم شما میبینی؟ ممکنه شما برگ درخت را در نظر من قرمز ببینی، یعنی اگر چشم من به جای چشم شما گذاشته بشه خواهید دید که همه این برگ ها قرمزه. بعد میگه فلانی چرا مثلا میگفت برگ سبز؟ ما تقصیر نداشتیم که، برای اینکه این درخت هر عاقلی بهش اشاره میکرد میگفت سبز است. حالا یه وقتی آبی میبینه، اون سبز میبینه، این عرض کنم که مشکی میبینه، آیا واقعیتی میتونیم ما اینو ثابت بکنیم که اون چه که من به این شکل میبینم شما هم به این شکل میبینید؟ این حرفیست که دارم. بنابراین اگر یه چیزی به حس در نیاد دیگه قابل اثبات نیست. اون چه که با حس در میاد شما به ما ثابت میکنید واقعیت میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، واقعیتش هر طوری باشه. عرض کردم که شما به ما خواهید گفت این چاقوه، بسیار خوب چاقوه، این گردن شما لطیفه، بسیار خوب لطیفه، چاقو رو گذاشتیم میبره، خیلی خوب میبره، اما آیا واقعا چاقو چاقوه یا ماقوه؟ عرض کنم که این چوب است یا آهن است و هرچی میخواد باشه، این با این شکل و قیافه اونطوری که من میبینم با اونطوری که شما میبینید. ممکنه مثلا گردن را، گردن یه شخصی را یه طور ما ببینیم، شما طور دیگه ببینید. خب بالاخره این گردن بریده دست بذاریم، من میگم نرمه، شما میگی نرمه، اما آیا این احساسی که برای دست شما هست همون احساس برای دست من هست و این طوری که دیده میشه همون طور برای شما هست؟ این قابل احساس کنیم و شما میگیم اون چی که دست شما هست خودکار شما به خودکار. حالا وقت من این خودکار را به همین قد میبینم، شما مثلا این خودکار را به اندازه مثلا گلدسته مسجد اعظم میبینی، خب وقتی که گلدسته مسجد اعظم در نظر من ها، وقت گلدسته مسجد اعظم را شما خیلی مهمتر از اینا میبینی، این مسئله اینست. اما در این حال یه خودکار در مقایسه با گلدسته مسجد اعظم مقایسه وقتی بشه، من همونقدر کوچک میبینم که شما کوچک میبینی، اما دوتاش رو ممکنه اون خیلی شما بلندتر میبینی از این از من، اما در این حال میتونی ثابت بکنی که این مثلا کتاب طولش فرض بفرما 40 سانته برای من، ارزش مثلا 20 سانته، منم قبول میکنم، برای اینکه این درازی کتاب را با اون مقیاس وقتی اندازه میگیریم با اون هم در نظر شما اندازه است هم در نظر من. اونی که مورد بحث اینه که این همین است واقعا، یعنی اگر همه دیدها عوض بشه و چشم ها جا به جا بشه همینطور میابن، یا اونی که چشم شما یافته و در ذهن شما ذخیره کرده به عنوان یک صورت ذهنیه وقتی دید عوض بشه تطبیق بده این همان است، یا میبینه که خیلی مثلا درشتره، خیلی بزرگتره، خیلی چیزتر هست از اون صورتی که قبلا مثلا در ذهنش آمده است. خب وقتی مسئله این شد وقت بعضی میشه خب حالا ماوراء طبیعت که ما نمیتونیم ببینیم چجوری ثابت میکنیم، چطور میتونیم ثابت بکنیم؟ ما قابل دید که نیست که بگیم حالا بر فرض واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، به هر شکلی باشه، به هر کیفی باشه، عرض کنم که میتونیم به یکدیگر ثابت بکنیم. اونی که به حس نمیاد و تنها راهش عقل است، اون را چجوری میتونیم بپذیریم و ثابت بکنیم؟ با اینکه مدرکات ما همش از این قبیله که به دنبال تأثیر و تأثیر خاصی صورت میگیره، امکانم داره واقعیت نداشته باشه، و اشکال شما فقط اینه اگه واقعیت نداشته باشه چرا درد شما را درمان میکنه؟ ما میگیم ما تشنمون که شد اینی که تو جوب میره بهش میگیم آب، میخوریم تشنمون تمام شد. حالا میخواد آب باشه، میخواد عرض کنم خاک باشه، هرچی میخواد باشه، تشنگی یه بیماری است که اون چرا اینجا میبینیم دردش رو درمان میکنه، کاری هم نداره به اینکه واقعیتش چی هست، هرچی میخواد باشه، و همینطور گرسنگی و سایر مسائلی که مربوط به زندگیه، سرما. انسان موقعی که احساس سرما کرد لباس سرماش برطرف، حالا اون چی که پوشیده میخواد عبا باشه، میخواد عرض کنم که علف یونجه باشه، هرچی میخواد باشه، بالاخره این سرما رو برطرف میکنه، این پتو، اینی که من اسمشو گذاشتم پتو، سرما رو برطرف میکنه. حالا بخواد پتو باشه بخواد گرسنگی چی؟ یعنی شما از گرسنگی چه احساسی دارین؟
یعنی
اینا مثلا از گرسنگی یه احساسی دار شما، یه احساسی هم من دارم. خب یعنی اون که مثلا احساس شما از گرسنگی این باشه که مثلا فرد یک چیزی در معدت هست، یه جنب و جوشی پیدا میشه، اسمشو میذاره گرسنگی. من یه خارشی در کف دستم، اسمشو میذارم گرسنگی. این جای بحثه که اون چه شما اون را گرسنگی میگید با اون چه که من بهش میگم یکیه. واقعا همون مسائل، یعنی اون چه که در ذهن شما هست با اون چه که در ذهن من است که هر دو یک لغت اطلاق میکنیم و یک اسم روش میذاریم، این واقعیت خارجیش هم یکیست یا نه؟ و اصلا واقعیتی دارد یا ندارد؟
این که واسطه نخورده، اونایی که مثلا معلومات
ممکنه بخواییم واسطه بخوریم.
بالاخره
با چی؟ چطور قابل
تصور؟
چطور قابل تصور؟ یعنی احتمال میدوشه؟
چون اصولی نیستن، اصل یعنی حضوری.
یعنی چه حضوریه؟
حضوری یعنی از بیافت خود انسان به وجود خود انسان
بیافت. یعنی یافت شما همون یافت منم هست؟ نه اینو میخوام بگم آقا، یافت شما یافت منم هست؟ این بحث هم یافت شما و یافت منم هست. این مسئله، حالا این متن رو توجه کنید تا بعد جوابش میاد. میگویند چون حواس ما تنها آثاری را که اون آثار عبارت از محسوسات باشه در دنبال تأثیر ماده خارجی میابند، دست شما به یک چیزی به نام آتش که رسید احساس حرارت میکنید، هیچ گونه واقعیتی را از خارج نمیتوان به دست آورد، اما در خارج واقعیتی هست به نام آتش. این مسئله، تنها ارزشی که این ادراکات و افکار دارند ارزش عملی از که آدم زندگی روش تأمین کرد. یعنی اون چرا شما در خارج میبینی و اسمش رو اتومبیل میذاری و سرعتش رو میبینی، شما رو به مقصد میرسه، میخواد اتومبیل باشه، میخواد چیزی دیگه. یعنی انسان زندگی خود را ادامه داده یا تکمیل کنه و جز این از برای ادراک و فکر ارزشی نیست. یه مسئله. مسئله بعدی، احکام و قضاوت‌های ما در حقیقت یک رشته فرضیه.
میگویند
از قانون علیت و معلولیت که در خداشناسی استعمال می شود جز تداعی معانی نمی توان پذیرفت و تداعی معانی در جایی به درد می خورد که حس کار کند. این چی می خواد بگه؟ این می خواد بگه که مسئله علیت و معلولیت اونیش که برای ما قابل قطع و یقین است و میتونیم روش قسم بخوریم اینه که به دنبال آتش و قرار گرفتن آتش در پنبه این سوختگی به وجود میاد. این مسلمه، یعنی اگر آتش و پنبه در یه مکان قرار گرفت پنبه میسوزه، اما آیا علت سوختنش همون آتش است؟ یعنی احتمال نمیدید یه روزی پنبه باشه و آتش باشه و نسوزد؟ چون قانون علیت یعنی یک قانون تخلف ناپذیر، یعنی اگر شرایط علیت و معلولیت باشه قابل تخلف نیست. اگر شما بتونید همچه مسئله ای رو ثابت بکنید که در دنیا ما یک قانون علیت و معلولیت داریم که هرگاه علت پیدا شد به دنبالش معلول قطعی هست، این قانون علیت و معلولیت در مباحث به درد میخوره. اما این تا کجاش ثابت است؟ تا کجا این مسئله رو میتونیم باور بکنیم؟ شما فرض بگیرید در دنیا 10,000 تا نمونه برای مسئله علیت و معلولیت دیدید، 2,000 تا مثلا. خب اون چه شما میتونید ببینید از باب تداعی معانی است. از باب تداعی معانی است. من تداعی معانی معناش اینه که یک معنایی در ذهن شما معنای دیگر را به دنبال میاره و هم و اینجور نیست که بینشون علیت و معلولیت باشه. مثلا فرض شما حسن را با تقی همیشه همراه دیدید، اینا همیشه همراهند و هم حجره هستند و هم درسند و اینا. به محضی که شما تو کوچه حسن را دیدید به یاد تقی میفتید. اما آیا دیدن حسن علت هست برای اینکه شما تقی را هم در ذهنتون بیابید؟ اینا میگن تداعی معانی، یعنی این معنا شما رو منتقل کرده به معنای دیگه. اما علیتی بین این نیست که یعنی تخلق ناپذیر باشه و نشه شما حسن رو ببینید و به یاد تقی نیفتید، یا تقی رو ببینید و به یاد حسن نیفتید. مثلا تو اشیایی که معمولا وقتی اسمشون رو میبرن با هم اسمشون رو میبرن، شما یکیشو مثلا به یادش بیفتید ممکنه به یاد شیء دیگه هم بیفتید. سمت که قوری و سماور، شما هر وقت سماور ببینی ممکنه به یاد قوری بیفتید، چون اینا با هم همراه هستن. هم شما سماور دیدید تخلق ناپذیر باشه که به یاد قوری بیفتید. ممکنه شما سماور ببینی اما به یاد قوری نیفتید. اینا رو میگن تداعی معانی، یعنی دو تا معنا یکیش دیگری را یدک میکشه و به دنبال خودش میاره. وقت تداعی معانی علل مختلفی داره، یکی از عللش ممکنه علیت و معلولیت باشه بین دو معنا، یکی از عللش ممکنه تضایف باشه، پدر و پسر مثلا اینا با هم تضایف دارن. شما هر وقت به یاد مفهوم پدر بیفتید مفهوم ولد یا مفهوم مثلا پسر هم به ذهن شما میاد. آیا بین اینها علیت هست؟ حتما. اینا بشکن تداعی معانی. اینا میخوان بگن که علیت و معلولیت در جهان خلقت اونش که میتونیم باور بکنیم از باب تداعی معانی، یعنی نظیر تداعی معانی. شما دیدید که هر وقت سنگ به شیشه بخوره میشکنه. خب آیا این علت هست؟ یعنی علت شکستن شیشه خوردن سنگ هست؟ یا هر وقت شما دیدی اینا رو با هم دیدید؟ اونه که شما میتونی ادعا بکنی و ثابت بکنی اینه که من هر کجا دیدم سنگ به شیشه خورده شیشم شکسته. بسیار اینا قبول دارم. چند جا دیدید؟ 1,000,000 جا. خب حالا 1,000,001 هم حتما همین است. یعنی میتونی همچه ادعای شما بکنید که بعدش هم همین طور است؟ ممکنه نه، یه جام سنگی به شیشه بخوره و شیشه نشکنه. یا شما میگید هر جا دیدم من حرارت آتش به آب رسیده، آب جوش اومده، علت جوش آمدن آب حرارت آتش هست. یا اینو شما دیدید، این از باب اتفاق است. مثل اینکه شما هر وقت سر درس بیاید ما رو میبینید، ایشون هم میبینید. بین ما علیت و معلولیت نیست که یه روزی اگر ما نیاییم ایشون هم نیا، مثل دیروز که ما نیومدیم شما اومدید. اما این صدقی که هر وقت این باشه اون باشه، اینو ما قبول داریم. شما میگی من 2,000 جا این مسئله رو دیدم، رفتم منزل زید دیدم آب را گذاشته رو بار، آتشم زیرش جوش اومده، خب قبول. رفتم منزل حسن دیدم شیر گذاشته رو آتش، آتش زیرش روشن، شیرم میجوشه، بسیار. رفتم خونه خال سکینه دیدم آش رشته رو گذاشته رو آتش، آتش روشن کرده، اینو قبول داریم. خب جای چهارمی چی؟ بیا حالا اگه خاله پروینم اومدی همچی کاری کرد، این آشش جوش میاد از کجا؟ شاید آش خاله پروین جوش نیاد. یاسر مسئله علیت و معلولیت اونیش که یافتیم، اون که دیدیم، یه برای ما ثابت شده اینه. حالا اگه جای دیگه هم باشه از راه حس میتونی به ما ثابت کنی که اینم هست. بسیار خوب. شما یه جا دیگه هم آش رشته تو خونه مشتی حسن هم آش رشته بذار رو آتش، اونجا هم جوش بیار، ما ازت میپذیریم. آبگوش هم منزل مشکوچلی بذار رو آتش، جوش بیار، اونم میپذیریم. اما اگر زیر تجربه و حس نیاد بخوای ثابت کنی که اونجا اینطور میشه، میگه از کجا؟ کی به شما گفت مثلا این مسئله بشه؟ قانون علیت و معلولیت میگه اونش که برای ما ثابت شده اینه که نظیر تداعی معانی است. تداعی معانی یعنی یه معنای به ذهن شما بیاد، یه معنای دیگر رو به دنبال خودش یدک بکشد، اما در این حال علیت و معلولیت هم ممکن بینشون نباشه. شما هر وقت حاتم طایی رو بشنوی به یاد چی میفتی؟ به یاد سخاوت. این به خاطر اینه که اسم این مرد رو با سخاوت همراه شنیدی. وقتی که معنوس است، انس ذهنی پیدا کرده، این اسم را با اونه، این معنا رو با اون معنا. حالا وقتی حاتم طایی به ذهن ما، سخاوت هم به ذهن میاد. و زیادم این مسئله هست که اگر شما دو نفر را با هم دیده باشید، وقتی یکیش هم فوت شده باشه به این شخص که میرسی به یاد اون میفتید. اما آیا علیت و معلولیت هست؟ نه. بین این دو، بین وجود این دو، خاطر انس ذهنی که شما هر دو را با هم دیدید، وقتی یکی از اونها را دیدید به یاد دیگری میفتید. اما حالا این سیگار هم همینجوره، کبریت هم شعلم همینجوره، این از کجا؟ این تا نکشی و دودش بیرون نیا نمیتونه ذهن انسان قضاوت بکنه که اینجور هست. برای که علیت و معلولیت اونش که برای ما ثابت اینه که یک اثر به دنبال اثر دیگر پیدا میشه، اما آیا رابطه ای بین این دو هست که ما ثابت بکنیم که این علت هست و اون معلول، تا بگیم تخلف ناپذیر است و در جای دیگه هم اگر پیدا شد معلول به دنبالش هست یا نه؟ اینا میگن که این مسئله را با نمیتونیم ما درک بکنیم. اینم یه اشکال. بعد اینه، میگویند احکام و قضاوت‌های ما در حقیقت یک رشته فرضیه هایی است که برای توضیح و توجیه مجهولات در حوادث مادیه فرض میکنیم. با پیشرفتی که در علوم تدریجا نصیب انسان می شود، هر فرضیه کهنه جای خود را به فرضیه تازه و بهتر و وسیع تر از خود می دهد. ما ایشون میگه اونایی که ما در طبیعت گفتیم و علت درست کردیم برای اینکه علت ها برامون مجهول بوده. البته ما اینجا این را خواهیم گفت، بعد نمیدونم در پاورقی اشاره پیدا شده که این دو اشکال رو نمیتونه یک نفر بگه. از یه طرف بگه که قانون علیت و معلولیت جز تداعی معانی چیزی نیست، از یه طرف اشکال بکنه که ما برای توجیه اشیایی که علتش رو نمیدونستیم اینو قبول کردیم، چون جای بحث است که آیا علیت وجود داره یا نه. این اشکال رو اگر یک نفر هر دو را بخواد بله،
قانون علیت و معلول در خودشناسی فرق کنه.
نه حالا بعد این اشکال دوم این است، میگه ما قضاوت هایی که میکنیم برای اینکه یه چیزایی برامون مجهول است یه فرضیه براش درست میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که آتش شعلش به طرف بالا میره، نمیدونستن سابقا که این آتش چرا سر بالا میره. مثلا میگفتن بالا یه رب و نوعی داره که مثلا این به طرف بالا میره، یا یه چیزی دیگه، مثلا یا یه فرشته هست مثلا اون رو به طرف بالا میکشه. اینو مثلا فرض میگم این موقعی بود که ما نمیدونستیم علتش، ولی بعد از این که یافتیم که علتش اینه، علتش مثلا مسئله سبکی حرارت هست و نمیدونم چه این و چنان، این دیگه بس نداره که بشینیم حالا بگیم یه فرشته بالا هست که آتش رو به طرف بالا میکشه مثلا، یا مسائل دیگری که سابقا براش علتهای ماورای طبیعت میافتن و بعد معلوم شد که علت طبیعی داره. میگه اگر قرار باشه فرضیه های ما هی یکی پس از دیگری کهنه بشه، ما نمیتونیم به یه فرضیه مطمئن بشیم که بیایم مثلا یه علتی پیدا بکنیم برای، شاید اون علتی هم که ما پیدا بکنیم برای جهان خلقت به نام آفریدگار، بعد معلوم بشه که مثلا همچی چیزی نبوده و علت دیگری بود. وقتی فرضیه ها یکی پس از دیگری باطل میشه و فرضیه نوی جاشو میگیره، نمیتونیم ما به مسائل مثلا مطمئن بشیم یا یقین پیدا بکنیم که اینه. چون ما میبینیم که مثلا فرض برای این چیز، برای ماه و لکه های ما مثلا، یه چیزای قدیمی ها میگفتن تو افسانه های قدیم، مثلا میگن که خورشید و ما مثلا یه خواهر و برادر بودن، مثلا ماه پسر بوده خورشید دختر بوده، مثلا خواهر و برادر بودن، بعد داشته نون میپخته خورشید مثلا، بعد عرض کنم که این چیزا هست که باش تنور رو تمیزش میکنم، میکشم به تنور که سیاهیش رو بگیرن بعد نون بزنن بهش. سابقا اینو محکم زده تو صورت اون لکه برداشته مثلا. اما حالا دیگه که نمیشه اینو باور کرد، بعد از اینکه رفتن کره ماه را دیدن دیگه میشه باور کرد که این آثار همون تنور ماله است به قول بعضی ها که خورد اینجا. نمیشه کلیه مسائلی که ما داریم از این قبیله. وقتی بنا باشه از این قبیل باشه، وقت برای اصل مثلا خلقت اشیاء هم اگر یه توجیه ماورای طبیعی داشته باشیم، یه احتمال هست که بعد توجیه دیگری پیش بیاد. اونی که اینجا من عرض میکنم اینه، روش فکر کن. میگه یک رشته فرضیه هاییست احکام و قضاوت های ما که برای توضیح و توجیه مجهولات در حوادث مادیه فرض میکنیم. با پیشرفتی که در علوم تدریجا نصیب انسان میشود، هر فرضیه کهنه جای خود را به فرضیه تازه و بهتر و وسیع تر از خود میدهد. انسان اولی که علل مادیه بسیاری از حوادث را نمیدانست، حس علت طلبی خود را با فرض یک یا چند علت مجهول و بیرون از طبیعت، خدا یا خدایان ارضا و اقنا میکرد. ولی امروزه که به علل و اسباب بیشتر حوادث پی برده و به توانایی خود در کشف بقیه علل امیدوار است، از این فرضیه کهنه وجود خدا دیگر بی نیاز است. اشکال ما این است که دوتا اشکال مال یک مادی نمیتونه باشه، که یه جا بگه ما مثلا قانون علیت و معلولیت رو نمیتونیم غیر از تداعی معانی، نحوی تداعی معانی بپذیریم، یه جا بخواد بگه که قبل علت هست، اون تا سابق خیال میکردیم علت این است، بعد فهمیدیم علت چیز دیگر است. این دو اشکال رو یه نفر نمیتونه بگه، و من فکر میکنم که مال دو نفر باشه، یعنی دو اشکال مال دو. اگر یک نفر بخواد این اشکالات رو بکنه، اشکال دومی نفس اشکال اولش هست. میگه شما از اول گفتید قانون علیت و معلولیت، اصلا ما نمیدونیم چیه، غیر از توالی دو شای پشت سر هم دیگه چیزی نیافتیم. بعد اینجا میگیم که اینجا میخواد اینو بگید که حس علتیابی باعث شده که انسان مثلا برای خلقت این موجود علتی فکر بکنه. اما حالا که قرار شد ما به وسیله پیشرفت علمی فهمیدیم که اون چرا ما سابق علت میدونستیم اون علت نیست و علت چیز دیگر است، نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم به علتهایی که بعد پیدا میکنیم، بگیم این اشکال نمیتونه با اون اشکال یکی باشه. برای اینکه شما میگید در انسان حس علت طلبی است، الان میشه قانون علیت و معلولیت یک قانون واقعی است که انسان به دنبال کشف علت میگردد وقتی معلول را میبیند. اگر قانون علیت و معلولیت واقعیت نداشته باشه، کمان که اشکال قبل بود، یه اشکال بعد معنا نداره که اون چرا که ما اسمش رو گذاشتیم فرشته و گفتیم چنین و چنان است، یا اسمش رو گذاشتیم رب و نو، یا اسمش رو گذاشتیم مثلا خدا و گفتیم چنین و چنان است، ممکنه چیز دیگری باشه، توجه فرمودیم. ولی این اشکال اینه، چنان که هرچه علوم پیش رفته و پرده از روی اسرار ماده بالاتر زده، انسان در مبارزه حیاتی خود به ماده چیره‌تر می‌گردد و عقیده به ماورای طبیعت و خاص خدا و معاد سست‌تر می‌شود. اساساً به فکر خدا افتادن معلول انحطاط اجتماعی است. اینش بقیه‌اش باشه تا بعد. این می‌خواد بگه که اینی که ما علت این که به ماورای طبیعت معتقد شدیم اینه که معمای طبیعت رو نتونستیم حل بکنیم. ما دیدیم تو بیابون از اینجا که میرفتیم قارچ نبود، یه روز رسیدیم دیدیم یه قارچی به قول ما اصفهانی‌ها ورقلم میده، فکر کردیم این چیه، چرا مثلا این قصه اومدون، چون نتونستیم توجیه بکنیم یه علت مثلا ماورای طبیعت براش درست کردیم، مثلا یه فرشته ای اومده اینجا فوت کرده، چنین کرده، چنان کرده مثلا، و این قارچ اینجا ثبت شده، یا این درخت مثلا اینجا ثبت شده، از این عللی که میگفتیم. اما حالا که علم ثابت کرده که نه اینا یک علل طبیعی داره، دیگه معنا نداره ما به دنبال علتهای دیگه بریم، و نتیجه اعتقاد به ماورا طبیعت انحطاط فکری بوده که نمیتونسته معمای هستی رو حل بکنه. اما وقتی این معما رو حل کرد و فهمید این علت رو داشته، دیگه معنا نداره معتقد بشه به یک علت دیگری ماورای طبیعت. این هم باز اشکال که بعد انشاءالله پاورقی‌هاش مطالعه می‌فرمایید و بعد در متن خود کتاب جواب‌هاش هست که می‌رسیم انشاءالله، و هر باشد ابهامی بود منتها این نواری که اینجا ضبط شده این